أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقه الحمدلله در جلسه قبل بالاخره تبیین موارد و مصادیق انفال به پایان رسید و مستندات اون هم بیان شد. عرض شد خدمتون که در این بیان موارد روشن شدن مستندات خیلی مهمه، چون حرف باید با حساب کتاب باشه و سند و مدرک باشه. این که ما ادعا بکنیم چند تا مصداق انفال داریم خیلی مهم نیست، مهم اینه که سند اینها چیه، مدرک اینها کجاست. خب الحمدلله به لطف امام زمان علیه السلام ما تمامی این موارد و مصادیقی که جزء انفال به حساب می اومد رو دونه به دونه با ذکر سند و مدرک پیگیری کردیم، بررسی کردیم، مشخص شده که بالاخره مصادیق انفال کدوما هست. این همه الحمدلله معلوم شد. حالا در ادامه که در واقع بخش مهم کتاب انفال هست، عبارت است از این که تکلیف این مصادیق چیه؟ مثلا تو این عصر غیبت، این دریاها، جنگلها، بیشزارها، درها، کوهها، این ذخایر مهم اقتصادی، منابع مهم اقتصادی که مخصوصاً به لطف امام زمان علیه السلام این مملکت ما، این کشور ما از جهت این ذخایر اقتصادی بسیار غنی و ثروتمنده. کشور ما به حسب منابع کشور فقیری نیست، حتی کشور معمولی هم نیست. ذخایر اقتصادی این مملکت خیلی سرشار و ثروتمند و پره، الا اینکه بالاخره یه اصول اقتصادی صحیحی نیاز داره، به زمینه مدیریت جسورانه، مدیریت شجاع، مدیریت قوی، که این دو اصل کنار هم زمینه بشن و این کشور امام زمان رو که واقعا مرکز شیعه هست رو بتونه به رشد و تعالی اقتصادی برسونه. که بدون شک نکنید، بدون شک اگر مشکلات اقتصادی کشور ما مدیریت بشه، خیلی از مشکلات در پسش درمان شده. بی حکمت نیست، بی سر و فلسفه نیست که سالهای متمادی مقام معظم رهبری حفظه الله پشت سر هم پیاپی این شعار سال رو نامگذاری به عناوین اقتصادی کردن. همش بار داره، همش معنا داره. علایه ها این عرصه اقتصادی عرصه بسیار مهمیه. متاسفانه بعض از این مشکلاتی که ما امروز یعنی در این چند ماه اخیر کم و بیش با فراز و نشیب داریم تو مملکت احساس میکنیم، بخش مهمش نه همش بخش مهمش ریشه در اقتصاد و سفره مردم داره، که اگر این مسئله اقتصادی حل بشه در شأن و حد این ملت این مردم واقعا قرار بگیره، کمک بزرگی به مسائل به حل مسائل کشور شده. علی‌ای حال تأکید میکنم این منابعی که از ابتدا تا اینجا خوندیم دیگه الحمدلله یکی یکی شمردیم دیگه، مثلا یکی از همین منابع انفال بحار و دریاهاست که جلسه دیروز عرض کردیم. تو دریاها چه خبره؟ یکی از منابع اصلی نفت دریا هست. نفت خودش یکی از مهمترین پشتوانه های اقتصادیه، این جزء انفال و قص الهازا از ذخایر خاکی و غیر خاکی که الا ما شاء الله در این مملکت پره. از روز اولی که کتاب انفال رو شروع کردیم، از اون که از جلسه اول خدمتشون بودیم، خاطرتون هست که دغدغه اصلی من تو کتاب انفال همین بخش بود. بابا این منابع رو باز چیکار بکنیم؟ حکم انفال در عصر غیبت چیه که این منابع درست سرپرستی و مدیریت بشه؟ این مسائل رو مجدد خدمت اعضان تذکر و یادآوری عرض کردم که توی این نتیجه گیری آقایون دقتشون بیشتر باشه. از همه اعضان تقاضا میکنم، من خدا رو شکر میکنم الحمدلله جمع رفقای ما جمع واقعا پویا و حی و حیات داریست که رفقا نسبت به مسائل مطرح شده حساسن، دقت دارن، عنایت دارن. و خودتون رو باور بکنید، به فکر خودتون، به توان علمی و عقلانی خودتون باور و اعتماد داشته باشید، خودتون رو سهیم و شریک در این مباحث ببینید، دقت بکنید، شاید خدای متعال چیزی رو به گوشه ذهن شما هدیه بکنه که در تکمیل این حرفا نقش داشته باشه و کمک بکنه. علی‌ای حال ما از جلسه دیروز وارد تبیین تکلیف انفال در عصر غیبت شده. از نظر مشهور فقها مسئله رو شروع کردیم، عرض کردیم مشهور فقها در عصر غیبت معتقدن که انفال به آحاد جامعه اسلامی اباحه شده، که بنده به شدت با این نظر مخالفم. یه تعدادی از فقها مخالف با این مبنای مشهور هستن، ولی خب مخالفین کم هستن، با کمی و زیادی کاری نداریم عزیزان من. یادتون باشه نحنو ابناء الدلیل، نحنو ابناء الدلیل. کجا دلیل قوی داره حرف میزنه؟ هر چی که دلیل قوی به اون منتهی بشه ما تابع همون هستیم. علی‌ای حال تو این مسئله اکثر فقهای شیعه معتقد شدن که در عصر غیبت انفال حسابش غیر از خمسه. خمس رو قبول نکردن که تحلیل شده، غیر از تعداد کمی که ادعای تحلیل کردن، اکثریت این طرفی بودن در مسئله خمس. اکثر فقها فرمودن در عصر غیبت خمس مثل روزه، مثل نماز، مثل سایر تکالیف موجود محفوظ و به گردن همه بار شده. ولی خیلی از همون آیون که در بحث خمس قبول کردن خمس در اصل غیبت تعطیل نشده، تحلیل نشده، در انفال متاسفانه پاشون لغزیده، کم آوردن. در انفال ادعا کردن حساب انفال فرق میکنه، انفال در اصل غیبت تعطیل شده، تحلیل شده، به آحاد جامعه اسلامی بخشیده شده. هر کی هر چی برد خورد دست خودش، انتخاب خودش. حالا چرا؟ چرا ای آقایون ادعا کردن در عصر غیبت انفال حکمش با خمس فرق میکنه و به شیعیان و به آحاد جامعه اسلامی تحلیل شده؟ دلیل ای آقایون چیه؟ عمده حرف آقایون و مستند فرمایش این حضرات همون اخبار تحلیلی بود که قبلا خوندیم. ما به سه نمونش دیروز کد دادیم، آدرس دادیم. روایت اول که صحیحه بود، اونم از فضلای ثلاثه، یعنی زراره، محمد ابن مسلم و ابو بصیر. فضلای ثلاثه مقصود این سه بزرگوار هستن. روایت خیلی قرص و محکم که متنش رو دیروز خوندیم، این یه روایت بود. و همچنین روایت دوم، روایت هشتم و روایت یازدهم. چهار تا روایت رو آدرس دادیم. از رفقا تقاضا کردیم دیشب یه مراجعه بکنن، امیدواریم که انشالله مراجعه کردید و این چهار روایت رو یه بررسی فرموده باشید انشالله. حالا اون چی که به نظر بنده میرسه، اگر این آیون بخوان به دنبال مدرک و سندش باشن، روایت دومی خیلی چنگی به دل نمیزنه، روایت هشتمی هم خیلی چنگی به دل نمیزنه. آنی که دیدن میفهمن من چی عرض میکنم. رفقایی که دیشب این روایت رو مرور کردن الان عرض بنده رو بهتر میفهمن. ولی روایت یازدهم که مربوط به نجیه بود، خاطرتون هست؟ نجیه شخصی بود که الطالب در وجه تصمیش هم حرف داشتیم که اومد سوال کرد حکم خمس و حکم انفال چیه؟ که حضرت مفصل بهشون جواب دادن. اونجا تصریح شده که لنا الخمس و لنا الانفال، لنا الانفال. بعدم تصریح میکنن که ما اینا رو به شیعیان اباحه کردیم. خب بله این عبارت هست، ولی کار فقه و فقیه و فقاهت همینه که بتونه درک بکنه اون ریشه و تای مقصود امام معصوم چیه. واقعا اگر حضرت اونجا خواسته تیشه به ریشه بزنه و کل انفال رو ببخشه، کما که خمس هم مطرح شده، کل خمس رو هم ببخشه و اینا از بیخ و ریشه تعطیل بشن، برای حکومت اسلام دیگه پشتوانه ای نمیمونه، چه برای خود امام معصوم چه برای فقیه جامعه شده در عصر غیبت که نایب اوست. اگه قرار باشه جامعه اقتصادی بخواد اداره بشه که نمیشه اینا رو تعطیل کرد. علایه ها یه بحثایی است که خیلی مفصل مصطفا، الحمدلله مصطفا قبلا تو کتاب خمس گفتیم و حتی تکرارم کردیم، اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. علایه ها این روایت یازدهم روایت خوبیه، روایت اولی هم که دیروز خودمون مرور کردیم روایت خوبیه. با این دوتا روایت آقایون میتونن بالاخره یک قدری مانور بدن که چرا انفال در عصر غیبت تحلیل شده. لکن همین هم از نظر ما جواب داره، همین روایات هم از نظر ما بحث داره و جواب داره که انشالله سر وقتش در مختار خودمون خدمتون عرض خواهیم کرد. ما فعلا باید آراء فقها ها رو بررسی بکنیم. رفقا مستظر هستن دیگه، همیشه سنت ما این بوده در هر مسئله اول آرا و اقوال فقها ها رو بیان میکردیم و بررسی میکردیم، او ته صف او آخر کار نظر خودمون رو تقدیم میکردیم. اینجا ما میتونه انشالله الان آرا فقها رو بررسی بکنیم، تموم که بشه به عرض خودمون هم میرسیم. خب اجازه بدید طبق سنت بریم سراغ تقریرات. متن ادامه تقریرات رو عرض بکنم یا داشت بفرمایید تا انشالله گام به گام توضیحاتشم خدمتون تقدیم بکنم. یادداش بفرمایید. یه سرفت سپس ایشان یعنی مرحوم آقای صافی رحمت الله علیه، چون داریم صحبتای ایشون رو بررسی میکنیم. سپس ایشان میفرماید بر اساس اطلاق برخی از این اخبار، برو داخل پرانتز، مثل روایت اولین و یازدهمی، پرانتز بسته، از جهت حلیت و اباحه انفال برای شیعیان فرقی نیست در اینکه امور مربوط به نکاح بوده باشد یا برای امور مسکن یا تجارت یا غیر ذلک بوده باشد. یعنی اقتضای اطلاق روایات باب تحلیل این است که اهل بیت علیهم السلام حق خودشان را در باب انفال به طور مطلق برای شیعیانشان اباحه کرده اند. خب اینات بفرمایید، اون چی که داره نتیجه گیری میشه حاکی از این معنا و مطلب است که هر چی که مربوط به حق به حق اهل بیت در باب انفال، چه در باب امور اقتصادی، چه در باب غیر اون مثل باب کنیزها و اما و عبد و عبیدی حرفه، چون بالاخره گوغات همینا هم جزء انفال میشدن. ممکنه برای شما سوال بشه که کنیز ام چجوری میخواد اینا جز انفال باشه؟ خب ممکنه یه آقایی خیلی به روشنی فوت بکنه، ماترکش چند تا کنیز و عبد و این چیزا بوده باشه، هیچ وارثی هم نداشته باشه. و یکی از مصادیق انفال چی بود؟ ارث من لا وارث له مصداق انفال. وقت اینا تحت عنوان انفال در اختیار امام قرار میگیرن، وقتی در اختیار امام قرار گرفت و به عنوان انفال ذکر شد، به عصر غیبت که برسه برای شیعه دیگه مباح شده. مباح شده یعنی چی؟ یعنی به هر طریقی اینا تحت تصرف قرار بگیرن، اون نکاحش دیگه نکاح حلال میشه. مولودی هم که به دنیا میاد اونم دیگه حلال زاده میشه، یا آثاری اینطوری بهش مترتب میشه. حالا این چون این آثار در واقع خیلی کمه، نادره، که اصلا در زمان فعل ما که دیگه نیست، مصداقی برای کنیز عبد وجود نداره، عمدتا برمیگرده به منابع اقتصادیش در باباهای مختلف. ایشون میفهمد هر چی که مصداق انفال باشه به هر شکلی که بوده باشه، از معقولات و مشروبات و منقولات و غیر منقولات، همش میشه جزء انفال. و اهل بیت اینا حق خودشون رو به شیعیان اباحه کردن، افتاد مجازید که برید تصرف بکنید. خب یادداشت بکنید، در ادامه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میفرماید برخی از فقها برای اثبات حلیت انفال در عصر غیبت به سیره مستمره استشهاد کرده اند. این فقهایی که مجموعاً معتقدن انفال در عصر غیبت اباحه شده، در نتیجه متحد القولن، ولی در سند و مدرک بینشون باز اختلافه. بعضی از فقها مثل آقانی که جلسه دیروز اشاره کردیم و الان هم مرور کردیم، سند حرفشون روایت باب تحلیله که مهمترینش روایت اولی و یازدهمی بود. ولی یک گروه دیگه از همین فقها که قائل به اباحه هستن، سند و مدرک حرفشون سیره مستمره هست. نگاه، شما به روش خود اهل بیت نگاه بکنید. اهل بیت در اصل خودشون چه میکردن؟ چیکار کردن؟ انفال رو به شیعیانشون اباحه کردن. خود این سبک و سیره اهل بیت که استمرار داره تا زمان ناهازا، بهترین سند و مدرک روشنی است که ثابت میکنه این مدعای ما صحیحه. همونطور که اهل بیت در اصل حضور خودشون اون کار رو میکردن، یک سیره ای بوده و این سیره تا الان هم استمرار داره، سیره مستمری دلیل محکمیه. بعضی از فقها این چنین استدلال کرد. یادداشت بفرمایید. یعنی ادعا کرده اند که از عصر حضور اهل بیت علیهم السلام آن حضرات خودشان انفال را برای شیعیان اباحه کرده بودند و این امر مستمر است الى یومنا هذا، و این امر مستمر است الى یومنا هذا، میشه یک سیره مستمر. یه سرخط. سپس ایشان می‌فرماید اثبات این سیره و اتصال آن به عصر حضور برای ما محل تأمل است. عنایت داشته باشید. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه خودشون از اون فقهایی هستن که قائل به اباحه انفال در عصر غیبتن، ولی برای سند و دلیل و مدرک این سیره مستمره رو قبول ندارن، فلذا دارن این ادعای سیره رو نقد میکنن. نقدش چیه؟ دو تا حرف حساب داره که واقعا درست هم هست. اولین نقد مرحوم آقای صافی اینه که شما اصلا از کجا ثابت میکنی که این بخشش و اباحه انفال در عصر حضور برای همه ائمه در همه لحظاتش بوده؟ از کجا اینو ثابت میکنی؟ بله ممکنه که در بخشی از مسائل در بعضی از اوقات این اتفاق افتاده باشه، مثلا در زمان امام جواد به خاطر یک شرایط خاصی که مدیریت جامعه اسلامی دست خودشون نبوده و خفقانی هم در کار بوده، حضرت در مدت کوتاهی در یه مدت خاصی اونم شاید بعضی از مصادیق انفال رو گفته اینا رو مردم شیعه ما استفاده بکنن، یه نفسی بکشن، برخیر چیزی گیرشون بیاد. حکومت که دست ما نیست، ما که خودمون نمیتونیم اینها رو با توجه به این خفقانی که از مدیریت بکنیم، اقلن به شیعیانمون اباحه بکنیم که اونا بتونن از این طریق یه بالاخره جونی بگیرن، زندگیشون به رونقی بیاد. خب اگر در بعضی از موارد، در بعضی از زمانها، در زمان بعضی از اهل بیت این ثابت شده باشه، چه دلیلی بر عمومیتش وجود داره؟ که شما اینو تحت عنوان سیره ازش یاد میکنید، سبک اهل بیت این بوده، سیره اهل بیت این بوده. هذا اول الکلام. یه اشکال. اشکال دوم، بر فرض اینکه کشون فرما اصلا این فرض رو قبول نداریم، بر فرض اینکه حالا ثابت بشه همه اهل بیت همیشه و برای همه مصادیق این کار رو کردن، از کجا باز میتونه ثابت بکنه که این استمرار داشته تا روزگار ما؟ خیلی ادعای بزرگیه، خیلی حرفای گندهیه. شما در قرنهای بعد از امام زمان، در عصر غیبت صغرا و عصر غیبت کبرا، سالهای متمادی پشتن در این طول هزار سال، چجوری تونستی کشف بکنی، ثابت بکنی که این سیره مستمر بوده؟ علی حال ایشون زیر بار این دلیل سیره مستمره نمیره و این رو نمیپذیره. فلسه این چونی میفرمه؟ داشت بفرمه؟ لکن برفرض آن که این سیره را بپذیری، ببینی برفرض آن که، یعنی اولا لا نسلم، ما با این ادعا با این سیره موافق نیستیم، اثباتش کار سختیه. بر فرض این که بخوایم کوتاه بیاییم مماشات بکنیم و این ادعا سیره رو بپذیریم، بله بر فرض این که این سیره رو بپذیریم، اقتضای این ادعا و سیره آن است که انفال برای عموم مردم اباحه شده است، چه شیعیان و چه غیر شیعیان. البته این حرفش ما قبول نداریم، حالا خودشون بعدن میاد جواب میده و رد میکنه، میگه ما که اولا سیره رو قبول نکردیم، اگرم بخواد قبول بکنیم و به بعضی از شواهد تاریخی تمسک بکنیم که مثلا امام جواد علیه السلام از مصادیق انفال دست برداشت، گفت دیگه اینا در اختیار خودتون دیگه، هر کی برد و هر کی خورد نوشید جونش. ایشون میفرماد اگر بخوام این ادعا رو بپذیریم، خب برای همه عباره شده، شیعه و غیر شیعه نداره، اهل تسنن سنی ها هم که گاه اوقات اکثریت جامعه رو تشکیل میدادن و شیعه در اقلیت بود و سنی در اکثریت بود، اونا هم میخوردن و میبردن، اونا هم استفاده میکردن. خب اگر بخوا اینطوری از سیر شما بهره برداری بکنی و نتیجه گیری بکنی، این خلاف ادعا چیه؟ شما گفتی که انفال در عصر غیبت برای شیعه مباح شده، وقتی سراغ سیره مستمر میری ازش چی در میاد؟ میبینی برای همه بخشیدن، همه ازش خوردن و بردن، پس دلیل اعم از مدعا شد. دلیل اعم، مدعا خصوص شیعه رو میگه، ولی دلیل شما که سیره مستمر هست مثلا در اصل امام جواد برای همه بخشیدن، پس اینا با هم چون دلیل و مدعا باید مساوی هم باشن. قبلا عرض کردیم دلیل نباید اخص باشه نباید اعم باشه، دلیل و مدعا دقیقا باید متلازمه و متکافئین بوده باشه، کاملا برابر. اینجا اینطوری نیست، دلیل اعم میشه. بله بنابراین از این جهت بین سیره و اخبار تحلیل تعارض واقع می شود. اخبار تحلیل دلیل اولی بود، سیره دلیل دومیه. ایشون می فهمد رو این حساب کتابی که ما کردیم، این دلیل دومی که سیره باشه با دلیل اولی معارض میشه. چرا معارضه؟ برای اینکه در اخبار تحلیل ثابت شد و مهرس شد که اهل بیت در اون اخبار تحلیل دارن خمس و انفال رو در خصوص شیعیان تحلیل میکنن. به وقت خاطرتون هست من عبارت دیروز رو دوباره یه بار دیگه بخونم خدمت رفقا، همون روایت اولی که صحیحه فضلای ثلاثه بود، امام باقر از امیرالمؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمود هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، مردم در بطن و فرج بدبخت شدن، گرفتار شدن، که منظور اهل تسلیمه. چرا؟ لأنهم لم یعدو الینا حقنا، گرفتاری و هلاکت اونا برای اینه که اونا حق ما رو ادا نکردن. حق ما چیه؟ فرمود لنا الخمس لنا الانفال. در این روایت دیگه، این روایت رو که کنار هم بذاریم الحمدلله خیلی خوب مطلب رو کامل میکنه. در همون روایت 11 هم، روایت نجیه، لنا الخمس لنا الانفال، اینا حق ماست. بعد اینجا میفهمن لأنهم لم یعدو الینا حقنا، حق ما رو ندادن، نه خمس رو دادن نه انفال رو دادن. بعد حضرت آخرش میفرماد الا و ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی حل. حضرت وقتی میخواد تحلیل بکنه قید میزنه آگاه باش که این حق ما چه در بخش خمسش چه در بخش انفالش لشیعتنا لآبائهم، فقط برای اینا حلاله. ببین ما که اصلا اخبار تحلیل رو اینطوری معنا نمی کنیم، ما که نظرمون یه چیز دیگه ایه. اونایی هم که میخوان اخذ به ظاهر بکنن، اون فقهایی هم که در این روایات اخذ به ظاهر میکنن، بابا تصریح شده که این اباهایی که اتفاق افتاده برای شیعیان و آبای اوناست، پس مطلق نیست. این خمس و انفال برای همه اباحه نشده، ولی که سیره مستمره که شما ادعا میکنی واقعیت خارجی چیه؟ امام جواد دست برداشته، وقتی نه حکومت در اختیارشون نیست، نمیتونن به خاطر اون خفقان جامعه اسلامی رو مدیریت بکنن، میگن دیگه رها کردیم. وقتی رها کردیم چه اتفاقی میفته؟ همه میخورن، شیعه و غیر شیعه. ببینید سیره مستمره داره میگه اباحه برای کل آحاد جامعه اسلامی شده، چه شیعه چه غیر شیعه، ولی این اخبار تحلیل به صراحت و وضوح داد میزنه الا و ان شیعتنا و آباءهم، برای اینا ما فقط حلال کردیم. از این جهتی که ایشون داره ادعا میکنه بین دلیل دوم و دلیل اول تعارضه، بین ادعای سیره و اخبار تحلیل تعارض اتفاق افتاد، ولی طولی نمیکشه که ایشون از این ادعای تعارض دست بر میداره، میگه نه واقعیت اینه که ما اگر بخوایم سیره مستمره رو بپذیریم، بالاخره خود سیره باز مدرک میخواد دیگه، همون اشکالی که اول ما عرض کردیم. واقعا شما که ادعا میکنید اهل بیت روششون این بوده سیرشون بوده، اینو تو خواب دیدی؟ از خیال و توهم استفاده کردی یا از روایتی پیدا کردی؟ قاعدتاً محتوای سیره هم به وسیله روایات به دست ما رسیده. بنابراین وقتی که سیره دوباره برگشت به روایات بکنه، مقصود سیره همون روایات میشه که اون تحلیل برای همه نیست، برای خصوص شیعیانه. دقت کردید چطور این تعارض حلش کردیم؟ یه بار دیگه تکرار بکنم، یه بار دیگه برگردونم. ببینید ایشون اول اشکال کرد که بین دلیل دوم و دلیل اول تعارضه، بین سیره و اخبار تحلیل تعارضه، که تعارض هم گفتیم که اخبار تحلیل میگه خصوص شیعه ولی سیره عامه. بعد از اینکه این اشکال رو مطرح کرد، حالا داره حلش میکنه، میگه نه در واقع اشکالی نیست. چرا؟ چجوری داره حلش میکنه؟ میگه به خاطر اینکه شما این سیره مستمره رو هم که بخواد ثابت بکنی، روش اهل بیت و سیره اهل بیت رو با خواب و خیال که نمیتونی ادعا بکنی یا ثابتش بکنی، اونم باید یه پشتوانه روایت داشته باشه. خود سیره باید از دل روایات در بیاری. پس بالاخره برای اثبات سیره دوباره به طور همین روایات با به تحلیل میخوری. وقتی آخر کار به اینجا مسیرت برگشت بخوره، خب اینجا تصریح کردن اگر اباحه اتفاق افتاده این اباحه مطلق نبوده، این اباحه مختص به شیعانه. پس از این اشکال ما دست برداشتیم، این تعارضی بین سیره مستمره و اخبار تحلیل نیست. یادداشت بفرمایید. بله، اصلا از همون اول اون دوتا اشکالی که کرد نشون داد که ما قبول نداریم. درستش هم همینه بابا، اصلا اثبات این حرفا کار آسونی نیست. شما تو مباحث تاریخی ادعاهایی که میکنن واقعا چقدر باید شاهد و قرینه بیاد که یه حرفو ثابت بکنه؟ بله، یادداشت بفرمایید. چون مفاد اخبار تحلیل اباحه در خصوص شیعیان است، در حالی که اقتضای سیره مذکور برای شیعه و غیر شیعه هست. حالا اینو من باز اضافه میکنم، اتفاقا گاه اوقات اون بخور بخوری که غیر شیعه از حق اهل بیت داشت خود شیعه نداشت، چون اصلا اکثریت با اونا بود. اکثریت انقدر که اونا از این حق اهل بیت میخوردن خود شیعه نشون نمیخوردن. بیا سر خط. البته به لحاظ این که سیره مذکور مستند به اخبار صادره از اهل بیت علیهم السلام است، در واقع تعارض حل می شود و باید بگوییم به لحاظ آن اخبار قهرن سیره معصومین علیهم السلام قهرن مختص به اباحه بر شیعیانشان بوده است. فلزا با این توجیه که عرض کردیم ایشون از اون اشکال دست برمیداره، این تعارض حل میکنه. ولی همونطور که آقای نوری هم الحمدلله گفتن، اصل تمسک به سیره واقعا اشکال داره. این آقایونی هم که بالاخره میخوان از اباحه انفال در اصل غیبت دم بزنن، عمده دلیلشون میتونه همون اخبار باب تحلیل باشه که ما همونها رو البته قبول نداریم. خب سر خط داداش بفرمایید مختارنا. ای الحمدلله تبیین آرا و اقوال فقها بود و ادله که داشتم همینجا به پایان رسید. ان شاءالله به حول و قوه الهی بینات خود امام زمان علیه السلام که حضرت نفس بدن، ان شاءالله از فردا وارد دیدگاه خودمون میشیم و نظر خودمون رو تقدیم میکنیم. اجمالا بدونید ما با نظر مشهور مخالفیم. ما معتقدیم که انفال در عصر غیبت اباحه نشده، تحلیل نشده، این تحت اشراف و سرپرستی ولایت فقیه و ولی فقیه جامعه. فقط یه اشاره کوتاهی که دلم نمید الان ازش عبور بکنم، آقا اگر این همه منابع اقتصادی تحت یه سرپرستی واحد قرار نگیره، ببینید چه مصیبت هایی پیش میاد. جنگل درست میشه، هر کسی زورش برسه بخوره و ببره. اونا هم که ضعیف باشن دستشون به جایی نرسه، عذرخواهی میکنم بمیره. اصلا از نابود کردن ثروت جامعه اسلامیه. غیر از این که بعضی از این منابع کار فرد نیست، کار یه قدرت و حکومتیه. حالا داستانش مفصلید، حتی نتیجگیری بحثا این چیزی که الان اشاره کرده، این آخرین حرفیست که انشاءالله ما در مختار خودمون عرض خواهیم کرد. و الا ما چهار تا مقدمه استدلالی دقیق به لطف امام زمان و قوی داریم که به استناد این چهار مقدمه استدلالی ثابت میکنیم باید انفال در اصل غیبت مثل خمس، فرقی با خمس نداره، مثل خمس در اختیار فقیه جامعه شرایط باشه، مدیریت با او باشه، اونم برای سرپرستی عموم جامعه اسلامی، منافع عموم افراد جامعه اسلامی، نه قشر خاص و افراد خاص. ان شاء الله به فضل خدا فردا اینو تعقیب میکنم. به سلامتی.